سوال دیوانم
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز شنبه سوم دی ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. سرکار خانم معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار جناب آقای رضا شایانی و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره رابطومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. امروز میخوام درباره بررسی طرح اشتغال در مناطق روستایی و شایر کشور صحبت بکنیم با مهمانان عزیزی که در استودیوی برنامه حضور دارند. جناب آقای حمید امینی، مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان امور عشایر ایران، و جناب آقای فرشید احمدی، مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ایران. مهمانان تلفنی هم داریم که انشالله در صورت برقراری تماس باشون گفتگو خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. به هر حال بحث اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایری و البته اشتغال پایدار بسیار مهمه از جهات و در واقع موضوعات مختلف که شاید یکی از مهمترینش بحث ماندگاری روستانشینان و به هر حال عشایر در مناطقی هست که در اونجا ساکن هستند و عدم مهاجرتشون، حالا یا مهاجرت معکوس، که خب به هر حال این هم باید بهش پرداخته بشه که چقدر این موضوع مهم هست. آقای امینی موافق هستیم با شما شروع بکنیم؟
خواهش
می‌کنم. در خدمتتون هستیم. به هر حال بحث سازمان امور عشایر به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به طور مستقیم متولی امور عشایر در ایران هست، بحث اشتغال زایی رو در این خصوص می‌فرمایید آقای امینی؟ اصلا بحث اشتغال زایی عشایر به چه موضوعاتی مربوط میشه؟ به هر حال تا اونجایی که ما شاید به ظاهر ما می‌بینیم اینی که عشایر خودشون مشغول به کار هستن به دلیل اشتغال هایی که خودشون ایجاد میکنن، حالا نمیخوام جزئیاتش رو بیان بکنم، ولی این که حالا سازمان امور عشایر هم تو بحث اشتغال زاییشون کمک میکنه، این رو یه مقدار دقیق تر توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، از جمله جناب علی و همکارانتون. از شبت خدمتتون، قبل از اینکه حالا به مطلب اصلی که بحث اشتغال است بپردازیم، لازمه یک مقدمه رو در این ارتباط خدمتتون، در ارتباط با بحث عشایر تو کشور، من خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
اگر جامعه ایران رو تقریبا میشه به سه جامعه تقسیم کرد، جامعه شهری، بله، عشایری و جامعه، عذر میخوام، جامعه شهری، روستایی و جامعه عشایری به عنوان جامعه سوم میشه تعریف کرد. حدود 1.4 جمعیت کشور تو بخش عشایری مالان مشغول
به سلا 1.4 که میگین نسبته؟
1.4 نسبت به کل جمعیت، بله،
بله. یک، بله، یک از چهار،
بله.
یعنی اگر 80 میلیون جمعیت باشه،
1.4 جمعیت ما بر اساس آمار سال 1387 حالا آمارایی که داره به روز میشه انشالله.
این میدونم بعد... این منظورتون 1.4 میلیون نفر،
بله،
بله،
1.4 درصد از جمعیت، بله، کل کشور، که اگر به تفکیک هم بخوایم خدمتون عرض کنیم حدود 251 خانوار و 1,120,000 نفر کل جمعیت عشایریمون.
بله.
از این تعداد جمعیتی که در مناطق عشایری زندگی میکنن، مناطق عشایری ما حدود 59% به اصطلاح پهنه کشور رو در بر میگیره، یعنی پراکنده هستن.
بله.
به لحاظ نوع زندگیشون و یه علاقه اشتاقی که انجام میدن، تو 59% کل کشور این جمعیت پراکندن. میشه گفت عمده جمعیت بخش عشایریمون از 10 به بالا حدود 70.6%شون اصلا در کلشون به صلاح اشتغال دارن، همه الان شاغل هستن. اشتغالشون هم در یک زمینه عمده دامپروری هست و حالا بخش صنایع دستی و سایر تولیداتی که دارن. اما اون چه که مهمه تو بخش عشایری، خب یه تک محور بودن تولیدیشون هست و اونم تولیدات دامپروری عمدتاً، که متاسفانه تو سالهای گذشته یه مقداری به دلیل خوش‌سالی، چون میدونی که زندگی عشایری طوریه که بسیار بسیار آسیب پذیر در مقابل بحث‌های اقلیمی، علل خصوص خوش‌سالی، چون اینها به هر حال وابسته، درآمدهاشون وابسته است به بخش دامداری و به هر حال طی سنوات گذشته،
بله،
یه مقدار آسیب زیادی دیدن تو این زمینه و تنها عملی رو که ما تونستیم انجام بدیم در طول بخش عشایری اینه که بتونیم حفظ همین اشتغال موجود یا پادار نمودن همین اشتغال موجود رو براشون انجام بدیم.
بسیار خب، میخواین یه چرخشی بزنیم دوباره مجدد برگردیم؟ بله،
خواهش کنم.
آقای فرشید احمدی، مدیر بانک به اعتباری صندوق توسعه ملی. آقای احمدی، اگر مقدمه‌ای رو می‌خواید داشته باشید که ورود به بحث بکنیم، بله، می‌شنویم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و با ادای احترام به شهدای امنیت کشور و همینطور از همین فرصت کوتاه می‌خوام استفاده بکنم، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها رو پیشاپیش تسلیت عرض بکنم. و ما 11 روز آینده سال روز تولد صندوق توسعه ملی، که از همینجا به همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو شاد باش و تبریک عرض میکنم.
من هم به نمایندگی از رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اقتصادی و همه عزیزانی که در مجموعه صندوق توسعه ملی مشغول کار هستن هم تبریک میگم.
سپاسگزارم. اجازه میخوام که از اینجا شروع بکنم. میدونید که صندوق های ثروت در دنیا در دو طیف از بگیم جایی که به شدت به سمت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی کشور تا دامنه که فقط تمرکزشون روی ایجاد ارزش و سود تمرکز دارن، گرچه برخی ها هم این رو به 3 تقسیم می‌کنن. صندوق توسعه ملی می‌دونید که وظیفه مستقیم برای اشتغال نداره، اما مطابق قانون قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و مطابق مصوبه هیئت امنای خودش مکلف شده که معادل 1.5 میلیارد دلار از منابع مالی خودش رو به ریال تبدیل بکنه و برای همین منظور استفاده بکنه.
تو چه بازه زمانی؟
از سال کلن از سال 1396 این مکلف شده صندوق تا زمانی کل این منابع پرداخت شده. تا الان چقدر پرداخت شده؟ تا این لحظه که من دارم با شما گفتگو میکنم 1,446,274,546 دلار تسعیر شده، تبدیل به ریال شده و برای ایجاد اشتغال پایدار به 4 بانک یا مؤسسه عامل تخصیص داده شده.
چیزش بانک نمونده دیگه
آقای؟ بله، حدود 53 میلیون دلارش فقط باقی مونده که البته طبق توافقی که انجام شده همون اندازه که از منابع صندوق برای این کار استفاده میشه باید منابع بانکی هم بهش اضافه بشه. اگر اینو تسعیر ما زمانی که تسعیر کردیم از حدود 7000 تومان تا الان شده معادل ریالیش 105 هزار میلیارد ریال، حدود 10.5 هزار میلیارد تومان.
بله،
که همین اندازه هم بانک ها مکلف شدن از منابع خودشون تخصیص بدن که کمک بکنن به توسعه اشتغال پایدار مناطق عشایری. من دوست دارم یک کلیاتی رو از آنچه که در عمل تا این لحظه اتفاق افتاده از این منبع بگم خدمت شما.
بفرمایید.
بعد هر زمان که نیاز شد بفرمایید که در خدمت های امینی هم باشیم. منابعی که تخصیص داده شده از طریق این 4 مؤسسه یا بانک عامل از سال 96, 97 و 99 این منابع تزریق شده به این بانک ها و به 31 استان تخصیص داده شده. تا الان 80 هزار میلیارد ریال مبلغ مصوب بوده از این منابع.
بله.
که 77 هزار میلیارد ریالش پرداخت شده. این فقط عرض میکنم از منابع صندوقه، این همین مبلغ رو هم از منابع بانک شما اضافه بکنید. این اگر من میگم که الان 77 هزار میلیارد ریال پرداخت شده، 77 هزار میلیارد ریال هم از منابع بانک به این کار اختصاص داده شده، یعنی حدود 153 هزار میلیارد ریال تقریبا، که با این منابع معادل 154,180 تر تخصیص اعتبار داده شده. اما چقدر اشتغال ایجاد شده یا پیش بینی شده که ایجاد بشه؟ 289,560 نفر از طریق طرحی که از طریق این بانک ها تأمین مالی شده قرار شده که اشتغال ایجاد بشه. اگر این یه تقسیم ساده انجام بدید، یعنی به ازای هر یک نفر آی امینی 528 میلیون ریال تخصیص داده شده. یعنی فرض بر اینه که ما با تقریبا 52 میلیون تومان یک اشتغال ایجاد کردیم. اما یه دغدغه‌ای که وجود داره و در ابتدای فرمایش شما بهش اشاره کردید، پایدار بودن این اشتغاله، چیزی که ما خیلی نگرانش هستیم و در جلسه که 2 هفته پیش خدمت وزیر محترم کار و تعاون بودیم و مطرح کردیم، همین موضوع که باید به هر حال تمهیداتی اندیشیده بشه که این اشتغالی که میخواییم ایجاد بکنیم حتما مولد و پایدار باشه. من ترکیب کسانی که از این اعتبارات استفاده کردن رو درآوردم. 77%
میخواین این آمار رو بگذاریم که
بله.
بعد از صحبت
آقای امینی
شما اشاره کردین که در بخش عشایر که به هر حال اگه از تعریف ابتدایی خودتون بخوام این رو استفاده بکنم، شما این رو کاملا مجزا کردین که ما با 3 قشر عمده از در واقع مردم روبرو هستیم که به هر حال یه بخششون عشایر عزیز کشورمون هستن. که شاید اگر بخوایم این رو یه مقدار آسیب شناسی بکنیم، بحث تک محور یا تک شغلی بودنشون بیشتر مد نظر هست، به دلیل اینی که با توجه به کاری که دارن انجام میدن بیشتر در حوزه دام و تمام زیر مجموعه های اون موضوع. مگه قرار هست که غیر از این باشه؟ یعنی این نکته که شما دارید میگید این تعریف انتقاد و قرار هست که یه تغییری ایجاد بشه و آیا این تغییر باعث نمیشه که شما نظم اشتغال زایی در این بخش از در واقع شهروندان رو دستخوش تغییر یا شاید مثلا تزلزل بکنید؟
بله، هر شبت خدمتون خیش قرار هست که تغییر ایجاد بشه، ولی تغییرات مثبت.
بله،
ما تو سازمان امور عشایر بر اساس سیاست هایی که تو اون سازمان پیش بینی شده قرار هست که ما به سمتی پیش برویم که در مقابل تکانه هایی که همین بس خوشتالی،
بله بله،
یا بس مثلا فرض کنید آزادسازی نرخ ارز که داره اتفاق افتاده و یا سایر مواردی که شاید بعدن اتفاق بیفته، ما بیایم رو بحث پایداری اشتغال جامعه عشایری به نحوی کار کنیم که به درآمد این قش خیلی لطمه نزنیم، لطمه نخوره. از جمله علاوه بر بحث دامداریشون،
بله،
ما حدود 3 تر رو آماده کردن برای اجراش. یکی بحث تکمیلش به اصطلاح زنجیره تولید گوشته که در امسال اون چلو که حالا دنبالش هستیم، یکی بحث آموزش و بهگزینی و بهگزینی یا همون اصلاح نژاده و دیگری بحث گردشگری که تو جامعه عشایری به اصطلاح یه مقداری مقفول مونده این چند سال، و بعد از اون بحث صنایع دستیشون. بحث صنایع دستی همونطور که میدونید یه بخش عمده صنایع دستی کشور توسط عشایری تولید میشه، اما به اصطلاح روی بحث بازار اینها، هزینه تمام شده به اصطلاح کارشون، این که پایین بتونیم با هزینه پایینی اینا تولیداتشون رو انجام بدن و به بازار برسونن.
بله،
این از مواردی که ما داریم دنبال میکنیم. و همچنین خدمتتون عرض کردم بس تکمیل زنجیره به اصطلاح تولید گوشت این بخش، که حالا یه بخشش مربوط به آموزشه و یه بخشش هم اصلاح نژاده، امسال و سالهای بعد بقیه مراحلش رو میخوام طی کنیم که بتونیم به اصطلاح بیشترین بازدهی رو تو این بخش داشته باشیم و در مقابل این گونه موارد، این تغییرات اقلیمی، یه مقداری بس اشتغال اینا رو بتونیم پایدار کنیم.
آقای امینی، این 3 تا نکته که شما بهش اشاره کردین، بس تکمیل زنجیره تولید گوش، گردشگری و صنایع دستی، که به هر حال این آسیب شناسی شده دیگه،
آسیب شناسی شده
بس اشتغال عشایر، و این 3 تا طرح یا موضوع در دستور کار قرار گرفته به این دلیلی که از اون تک شغلی بودن اینها بیان بیرون. و خب به هر حال بحث گردشگری عشایر اگر به نظرم فعال بشه، مثلا میشه یک تولید ثروت خیلی خوبی رو برای عشایر ایجاد کرد. این از کی اجرایی شده؟ اصلا اجرایی شده این رو؟
بله.
یا اینکه فقط الان شما به عنوان یک پیشنهاد اینجا الان مطرح کردید؟
نه خیر، به عنوان یک پیشنهاد نیست، از ابتدای سال سازمان بر اساس منویات که حالا رئیس سازمان داشته ما داریم دنبال میکنیم.
میفرمایید که به کجا رسیدین در واقع؟
بله،
چقدر
این طرحا
کار انجام شده؟
این طرحا تهیه شده. خب شما همونجوری که در جریان هستید ببینید، ما برای اجرای هر طرحی یه منابعی لازم داریم.
بله،
همون بحث گردشگری چی منابعی میخواد که به هر حال در هر استانی در هر منطقه ای که حالا استعدادیابی میشه تو اونجا بخوایم بریم یه سری کارهای را انجام بدیم.
زیرساختاش که شاید آماده باشه همه. حالا منظورم این که
نخیر زیرساخت آماده نیست به اون صورت، ولی ما ابتدا به ساکن باید یه سری زیرساخت رو در اختیار به اصطلاح خود عشایر قرار بدیم، بعد از اون حمایت کنیم. حالا ابتدا به ساکن زیرساخت از 0 تا 100 اینها تقریبا با منابع بانکیه، ببینید بحث گردشگری عمدتا منابع بانکی، منتها منابع بانکی ارزان قیمت، منابع بانکی با 18% سود تو این بخش
اصلا ببینیم مثلا بحث گردشگری اشعه قرار چیکار بکنین؟ به هر حال شما با یه مجموعه‌ای در ارتباط هستین که خب اینها چادر نشینن، اون فضای طبیعی هست، یعنی میخوام بگم که شاید درصد نمیخوام بیارم شد چون درصدم اشتباه بشه، به هر حال یه بخشی از کار آماده است دیگه برای اینکه گردشگر، حالا توریست، هرچی که این رو عنوانش بکنیم، میتونه بیاد از اون فضا بازدید بکنه. یه بخش حمل و نقل داره. میخوام بگم که کجای کار نیاز هست که اون اعتبارات بیاد و اینجا هزینه بشه.
ببینید ما همه اینا که میفرمایید درست، ولی در یه بخش اینا با تقویت بشه. مثلا فرض کنید برای بیتوته یک گردشگر، بله، ما تو مناطق گردشگریمون تا حالا زیرساخت ایجاد نشده، مجبوریم ایجاد کن. البته نه اینکه بریم هتل بسازیم،
بله بله،
بلکه حالا مثلا
این هتل ساختن که دیگه گردشگری
عشایری نبود، بله. با همون امکانات عشایری،
درسته آقای،
با همون امکانات عشایری استفاده از سیاه چادر غیر ازاله، بله، ولی خب اینا خب یه مقداری ببینید شما الان نیاز دارید که بیاید همون سیاه چادرها رو زیرساختش آماده کنید. یه سرمایه گذاری اولیه بی صورت میخواد، یه مقداری پیگیری لازم.
آیا احمدی گفتم ما دیگه پول نداریم، ما 52 میلیون دلار دیگه بیشتر نمونده از اون پول.
حالا من البته در این ارتباط با بحث آقای احمدی خدمتتون
میگم، منظورم که اینجا الان کی باید بیاد کمک کنه به سازمان امور اشعه.
ما تو زمینه تبصره 16 و تبصره 18 میخوایم از اون دو محمل استفاده کنیم برای اجرای همین طرحمون. البته ما از منابع صندوق توسعه ملی،
خب تبصره 16 که بنیاد برکت یکی از متولیان امر دیگه، درسته؟
بله، و هم بنیاد برکت هست و به اصطلاح
کمیته امداد،
کمیته امداد اینا هستن، بله. ما هم البته در امسال بر اساس اون چیزی که حالا رفتن و پیگیریایی که انجام شده، حدود 5000 میلیارد تومان قرار از محل تبصره 16،
بله،
که ابلاغیش انقریب توسط وزارت امور اقتصادی صادر خواهد شد، با مجوز تیم هماهنگ کننده اقتصادی دولت قرار شده که در اختیار بخش عشایری قرار بدن.
به امسال میرسه؟
قرار هست همین چند ماه باید، بله، باید انجام بشه.
شما اگه به اسفند برسه فکر نکنم نرسیده باید برگردونید.
بله بله،
بسیار خوب.
خب این یکی از ایرادات به هر حال نظام برنامه‌ریزیمون هست که البته خب سعی میشه از این تجربیات درس گرفته و در سالهای آتی زودتر شروع کرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. البته من یه نکته رو در ارتباط با بحث،
خب اجازه بدید آقای حسین پور رو خط تلفنی هم
و
ایشون رو وارد گفتگو بکنیم، بعد نکته شما پاسخ به آقای احمدی رو یادتون نره. جناب آقای مجید حسین پور، مدیر پروژه سرمایه گذاری در برنامه های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای حسین پور سلام.
سلام علیکم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و مهمانان عزیزم چون در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای حسین پور. ما امروز میخوایم درباره بررسی طرح اشغال در مناطق روستایی و عشایری صحبت بکنیم. وارد گفتگو شدیم با جناب آقای امینی از سازمان امور عشایر و جناب آقای احمدی از صندوق توسعه ملی. آقای احمدی گفتن که دیگه پولی نمونده از اون در واقع 1.5 میلیارد دلاری که وظیفه صندوق بوده و اختصاص بده، حدودا 52 میلیون دلارش مونده که اون رو هم قطعا آقای قزنفری موافقت میکنند و پرداخت میشه، به رغم در واقع تغییراتی که امسال صندوق توسعه ملی به جد در بحث سرمایه گذاریش در دستور کار قرار داده. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل، حالا من میخوام از همون عنوان اداری شما هم استفاده بکنم، وقتی شما دارید درباره پروژه های سرمایه گذاری در برنامه های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی کار میکنید، اصلا این عنوان چی هست؟ شما چه کاری دقیقا انجام میدید آقای حسین پور؟
بله، خدمت شما کنم که این حوزه یکی از مجموعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال هست که بحث مدیریت منابع اشتغالزا یکی از سال 96 در دستور کار قرار گرفت و به صورت مستقیم ما طرح‌ها و پروژه های اشتغالزایی که از برنامه هایی که در دستور کار دولت قرار گرفته و به یک نوعی مدیریت و هدایت میکنیم.
بله.
که مهمترین قضیهش هم بحث قانون حمایت از سوء اشتغال در مناطق روستایی و شایعه بود که از تقریبا از گرچه قانونش از 96 ابلاغ شد ولی استارت کارش عمدتش از سال 97 اجرایی شده و در حال حاضر ادامه داره و بر این اساس خب یک سری مواردی وجود داره از جمله این که طرحهای منابع بازپرداختی این طرحها وجود داره در این 4 تا مؤسسه عامه، یه تتمه‌ای که جناب آقای احمدی فرمودن هست هنوز کارسازی نشده و عرضم به خدمت شما و یه قسمتی هم هنوز منابع بانکی واقعیتش هنوز پرداخت کامل انجام ندادن و درگیر این قضیه هم هستیم.
بانک خاصی رو مد نظرتونه یا این که نه؟
همین 4 تا مؤسسه ای که در قانون اشتغال روستایی در حال با عنوان مؤسسه عامل ذکر شدن، از کشاورزی و ارزم به خدمت توسعه تعاون و پست بانک و صندوق کارفنی هم.
بله.
و سایر طرحهای دیگه که در حال حاضر ما در قالب حالا تبصره 16 و 18 قانون بودجه برای حمایت از طرحهای اشتغالزای دولت مطرح هستند که خب قاعدتا یه بخشی از این منابع به حوزه بخش روستایی هم قاعدتا تعلق خواهد داشت. طرحهایی که از بخشهای روستایی معرفی میشن نیز پوشش داده میشه که حالا در جای خودش اگه نیاز بود من توضیحات برای منابع تفصیل 16 و 18
خدمتتون خواهم داد. حتما آقای حسین بوری خط تلفنی برنامه باشین چون من الان اگه بخوام پرسشم رو ادامه بدم بس نه گفتگوی با شما طولانی میشه، مهمانان در استودیومون از گفتگو باز میمونن. آقای احمدی در خدمتتون هستیم.
بله من میخواستم عرض بکنم خدمت شما در خصوص منابع که اشاره کردن آقای حسین پور عزیز، همونطور که پیدا هستیم حدود 53 میلیون دلار از این منابع بله. باقی مونده که اگر مثلا شما با نرخ
گفتیم 53 میلیون دلار
اگر اینو مثلا تقریبا در نظر بگیریم با مثلا نرخ 30,000 تومان یه چیزی هول و هوش
30,000 تومان منظورتونه
مثلا
ارزون حساب نکردیم
حالا دیگه حالا متوسط داریم ارز میکنیم حدودا 1.6 میلیارد تومان، 1.6 هزار میلیارد تومان، یعنی 1.6 همت منابع بله. مالی میشه. همین اندازم باید بانک اضافه بکنه میشه 3.2 از منابع قبلی هم آقای پوشرفی عزیز حدود 2.5 همتش هنوز توسط بانک ها تخصیص داده نشده. 2.5 هم خود بانک، 5 همت به علاوه اینم 3.2 یعنی میشه 8.2 همت. پس همینجا شاید برخی از شنوندگان شما از بخش اشاعره هم باشن خوشحال باشن که حداقل به زودی ما آمادگی 100% داریم، یعنی دیگه فردا سازمان مدیریت به ما نامه بزنه که این تتمه رو پرداخت بکنید پرداخت خواهیم کرد و من به نظر مثلی حدود 8.2 همت 8200 میلیارد تومان منابع امکانش هست به سرعت تزریق بشه برای این کار.
بسیار خوب آقای امینی نکته ای رو میخواستیم بفرمایید.
بله از سر خدمتون در ارتباط با بحث اعتباراتی که صندوق در اختیار حالا بخش عشایری گذاشته، مجموعا تا الان 1.7 همت ما از مجموع اعتبارات صندوق استفاده کردیم، یعنی این از سال 96 تا الان، اونم در قالب بند ب ماده 52 برای بحث پروار بندی.
بله.
شما ملاحظه کنید حالا ما 1% چهار دهم درصد جمعیت رو ضرب داره اون اعتباری که جناب آقای احمدی فرمودن ضرب کنید ببینید چقدر از سهم ما رو دادن، سهم این جامعه که کلن مولد هست، یعنی به عبارتی میشود هیچ در مقابل اون اعتباراتی که حالا نمیگم. صندوق البته هر سال بر اساس اون بند به ماده 52 مقرر شده که 1% از اون مبلغی رو که به بخش کشاورزی
صندوق میگی من دادم کامل آقای
به هر حال اینه که حالا در اختیار ما قرار
من توضیح میدم اونم اگر
اختیار ما قرار گرفته از کل اعتبارات بحث تسهیلاتیش که با بانک‌های عامل کار کرده بلده. من بنده بحث تفصیلی 4 سال 99 رو اصلا نمیگم به قبلش، فقط از این محل و موضوع تحصیلاتی که در اختیار سازمان امور عشایری قرار داده شده، مجموعاً 1700 میلیارد تومان یا 1.7 همت است.
بسیار خوب.
اونم تازه امسال